به هر حال حالا علتش از همون جریان بوده یا خود این یک سنت سیئه‌ای بود، یک خرافه‌ای بود که دختر را شوم می‌دونستن. اینا شاید مجموع عواملی بوده که دست به دست هم داده بود و این سنت سیئه را در بین عرب‌ها شایع کرده بود که در قرآن بهش اشاره شده و ایدر موعودتو سئلت بعیدن بن قتلت من بنات موعوده. کار اینا از پستی بنی اسماعیل فرزندان پیغمبران، اجدادشون حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، بنیانگذار خانه توحید، خانه یکتاپرستی، فرزندانشون بت‌پرست و خانه خدا رو تبدیل کردن به بت‌خانه. دیگه پستی به کجا باید برسه که 180 درجه از مسیر صحیح زندگی منحرف بشن؟ اونایی که پدرشون بنیانگذار خانه توحید بود، مادر خانه خدا را تبدیل کردن به بتخانه و مروج شرک شد. من بنات موجوده و اصنام معبوده و ارحام مقطوعه. یکی از گرایش های فطری همه انسان ها علاقه به افراد خانواده و بعد خیشان نزدیک، به طور طبیعی در یه خانواده انس بین افراد خانواده برقرار میشه. وقتی گسترش پیدا میکنه خانواده، عمو و دایی و دختر عمو و پسر عمو اینا گسترش بکنه، میشن یه فامیلی، میشن ارحام هم دیگه. این همون رابطه بین پدر و فرزندی و خواهر و برادری است که گسترش پیدا میکنه به عموها و داییها و عمه‌ها و خاله‌ها هم سرایت میکنه. طبیعی است که انسان به طور فطری باید نسبت به خویشاوندانش احساس خوبی داشته باشه، علاقه داشته باشه. ولی کار اینا به جایی رسید که دیگه اصلا خویشاوندان را هم قطع رحم کردند. یکی از موضوعاتی که در قرآن به عنوان آفتهای بسیار زشت در بین انسان‌ها یاد می‌کنه همین است که کسانی کارشون به اونجا منتهی میشه که رابطه خویشاوندی را هم فراموش میکنن و صله رحم را هم ترک میکنن. و اذا تولا فی الارض سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. در یه جای دیگه هم درباره این داره که ارحامتون را قطع رحم میکنید. اونقدر همون خودخواهی و خودپرستی در کسانی رشد میکنه و در مقابلش عواطف پاک انسانی ضایع میشه که حتی اون روابط فامیلی هم که مقتضای فطرت انسان هست، این هم فدای منافع شخصی میشه و حتی نسبت به خویشاوندانشون، حتی نسبت به برادر و خواهر خودشون خیانت میکنن. و کم نبوده در تاریخ کسانی که وقتی به قدرت رسیدن نسبت به فرزند و برادر و خواهر خودشون هم خیانت کردن. سلطانی بوده که پسر خودش رو کشته و چشماش رو در آورده از ترس اینکه پسرش رقیبش بشه و بخواد مثلا سلطنت رو از دستش بده. یا برادرها با هم به جنگ برداختن. در عالم اسلام هم داشتیم برادر امین و مأمون که با هم سالها جنگیدن. معروفه که نادر پسر خودش را هم برحال مورد شکنجه قرار داد و نظیر اینا کم نبوده. با این که بالاخره عاطفه انسانی در فطرت همه انسان ها هست که آدم نسبت به فرزند خودش، نسبت به برادر خودش علاقه داشته باشه، خیر اونها را بخواد. اما اونجایی که تضاهم واقع میشه بین منفعت خودش و فرزندش، نه تضاهم طبیعی، تضاهمی که از سر شیطنت هست، از سر زیاده خواهی هست، از سر برتری طلبی بیجا هست، کار آدم رو به جایی میرسونه که فرزند نسبت به پدر و مادر خیانت میکنه، پدر و مادر نسبت به فرزند، برادر و خواهر نسبت به همدیگه. همه اینا باز از کبر ریشه میگیره. وقتی خودش رو بزرگتر میبینه، حتی نسبت به فرزندش هم میخواد بزرگی بفروشه، یا فرزند نسبت به پدر و مادر. بسیاری از این مفاسد و رذایل اخلاقی یک نوع ریشه ای در خودخواهی و خودبزرگبینی داره. بعد کار اونها رسید به اینجاها که حتی پیشاوندان خودشون را هم مورد آزار و شکنجه قرار دادن و غارات مشنونه و جنگ و خونریزی و غارتگری شایع شد بین اون. خب همین مردم تا حالا فرمود تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم، اینها ثمرات اختلاف و پراکندگیشون بود. این داستان اینکه اقوام عرب خونریز بودن، کارشون با غارتگری و جنگ میگذشت، این از مسلمات تاریخ دیگه همه اقوام گفتن و در عالم کمتر قومی هستن که این چنین بینشون غارتگری و خونریزی رواج داشته باشه. البته در بین اقوام دیگه هم بوده، تا همین چند قرن پیش در اروپا دائما بین حتی خویشاوندان جنگ های دائمی وجود داشت، تنها عرب ها نبودن، ولی به هر حال اینا هم سابقه شون بیشتر بود در جنگ و خون ریزی و اینا و هم شاید شدت و شناعتش بیشتر بود. این مردمی که به این پایه از پستی رسیده بودن، نه زندگی راحتی داشتن، حال بیشتر در بعضی خطبه های دیگر نهج البلاغه بدبختی اینها را و فقر و تنگ دستی و سختی زندگی اونها را بیان فرموده جاهای دیگر. این از یک طرف. از نظر اخلاقی به این انحطاط و پستی اخلاقی رسیده بودن که به خویشاوندان خودشون حتی به دخترهای خودشون رحم نمی کردن، اینقدر بیرحم و قسی القلب شده بودن. چنین مردمی اون وقتی که به برکت یک عامل وحدت بخش و محبت آفرین با همدیگه دوست شدند و وحدت پیدا کردند، همه بدبختی ها و ذلت ها تبدیل به عزت شد. کی بود؟ وقتی که خدا در میان همینا پیغمبر اسلام را صلی الله علیه و آله و سلم نبوت کرد. فانظروا الى مواقع نعم الله علیهم حين بعث الیهم رسولا. همین مردم پراکنده اون وقتی که خدا نعمتش را برای اونها ارزانی داشت و پیامبری در میان اینها مبعوث کرد که به برکت او الفت بین مردم برقرار شد. میدونید چیزی که در قرآن خیلی روش تأکید شده به عنوان تأییداتی که خدای متعال برای پیغمبر اسلام و برای امت اسلامی ذکر فرموده، همین مسئله تألیف قلوب است. و الف بین قلوبکم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. خیلی حرف ها درست دقت بکنید، از وقت ما اینا رو خوندیم و شنیدیم اهمیت مذهب را درست دقت این کنیم. عادی شده برام، خدا به پیغمبرش میگه یاد بیار، توجه داشته باش، این نعمت خدا را فراموش نکن که ما تو را به مؤمنینی به وسیله مؤمنینی تأیید کردیم که بین اونها الفت برقرار کرد. اون دشمنی ها، اون کینه‌توزی ها تبدیل شد به یک رابطه محبت‌آمیز. اگر تمام نعمت‌های روی زمین و اموال روی زمین را صرف می کردی، تو نمیتونستی چنین الفتی برقرار کنی. یعنی این با هیچ عامل مادی قابل تأمین نبود. اگر همه ثروت روی زمین را صرف می کردی، همه ثروت روی زمین، همه اینها را صرف می کردی که بین اینها الفت برقرار کنی، یعنی اگر در بین در تو گنجهای روی زمین، ذخایر زمین، طلاها، الماسها، همه اینا در اختیار تو قرار میاد و تو اینا را بی‌دریغ به مردم میدادی، که با هم دوست باشه، با هم دشمنی نکنه. هرگز نمیتونستی چنین الفتی بین مردم برقرار کنی. خدا که به واسطه اینکه اینها رو موفق کرد به ایمان به خدا، در سایه ایمان به خدا چنین الفتی بین اونها به وجود آمد. این نعمت رو به رخ پیغمبر میکشید. البته یا که انی وسمعی یا جاره به خطب پیغمبر میفرمد تا ما به اهمیت این رو درک کنیم، بدونیم همین الفت نیمبندی که بین ما وجود داره این چقدر ارزش داره. اگر بنا بود اون دشمنی ها و اون خون ریزی ها و اون کینه توزی ها همیشه رایج باشه و شایع باشه، کار ملت ما به کجا می انجام؟ اینه که این رو تذکر میده که این نعمت را ارج بنهید، قدرش رو بدونید، شوخی نیست. به هیچ قیمتی شما نمیتونستید این نعمت رو تأمین کنید. فانظروا الى مواقع نعم الله علیهم بعد حين بعث الیهم رسولا فعقد بملتهم طاعتهم و جمع على دعوته حلفتهم. به واسطه دعوتی که او کرد و به واسطه اون ملت و اون روش و آیینی که بهشون عرضه داشت، در سایه اون آیین اینها گرایش به وحدت پیدا کردن و بین اونها الفت و محبت برقرار شد. وقتی اینجور شد، یعنی اون تفرق و تشتت در سایه اسلام و ایمان تبدیل به الفت و محبت شد. حالا نگاه کنید کیف نشرت نعمت، کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها، چگونه نعمت بال ارجمندی را بر آنها گستراند. بسیار تعبیرات ادبی زیبایی. نعمت را مثلا به آثاری دارید که از این نعمت کرامت و ارزش و قدر و منزلت ناشی میشید. این قدر و منزلتی که از نعمت پدید میاد، این به منزله یک بالی است که نعمت بر سر مردم میگستراند. به واسطه الفتی که بین مردم برقرار شده بود و با هم دیگه رابطه دوستانه برقرار کرده بودن، اون وقت نعمت هم بال خودش را بر سر اونها گستران و در سایه نعمت الهی به کرامت و عزت رسیدن. و اصالت لهم جداول نعیمها، جویبارهای نعمت از این سرچشمه به سوی اونها جاری شد. و التفت الملت بهم فی عوائد برکتها، در بعضی از نسخه ها هم به جای التفت التقت هست، هر دوش هم قابل توجیه. و این ملت و آیین اسلام بود. ملت هم میدونید در اصطلاح عربی غیر از ملت در اصطلاح فارسی است که معادل نیشن به کار میرید. ملت یعنی آیین، ملت ابراهیم یعنی آیین حضرت ابراهیم. شاید اندکی از کلمه شریعت هم اوسع باشه. آیین توحید اونها را در برکت خودش فرا گرفت، بر اونها احاطه پیدا کرد. فاصبحوا فی نعمتها غرقین و فی خبرت عیشها فکهین. همون مردمی که اخوان زبر و ببر بودن و با اون سختی توی بیابونها زندگی میگردن، در سایه عزت اسلامی به جایی رسیدن که در نعمت غرق شده. و فی خضرت عیشها فکهین، و در زندگی خرم و با تراوت به شادی و نشاط پرداخت. قد تربعت الامور بهم فی ظل سلطان قاهر، کارها برای اونها جور شد در سایه یک قدرتی که اونها را متشکل کرده بود و بر اونها سایه افکنده بود. و آوتهم الحال الی کنف عز غالب، کارشون به اونجا رسید که اونها در پناه یک عزت فراگیر و غالبی پناه گرفتن. قبلا اشاره کرد که پناهگاهی نمیافتن که یک جایی در یک سایبانی پناه ببرن. اما وقتی خدا در سایه وحدت و الفت اونها رو به عزت رسون، اون وقت همه جا برای اونها مأوا شد. و تعطفت الامور علیهم فی ذرا ملک ثابت، کارها به نفع اونها و به سوی اونها میل پیدا کرد، یعنی خواسته هاشون رو آورد به اونها، به جای اینکه اونها فرار کنند ازشون و دنبالشو بدون، خواسته هاشون به طرف اونها میل پیدا کرد. فهم حکام علی العالمین، کارشون به اینجا رسید که همونهایی که عبید و برزه به دیگران بودن، حالا شدن حاکمی بر دیگران. و ملوکن فی اطراف الارضین، به سلطنت روی زمین رسیدن. یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم، مالک سرنوشت کسانی شدند که روزگاری اونها مالک اینها بودند. همون کسانی که روزگاری ارباب اینها بودند امروز شدند برده اونها. همین مسلمانهای همین بیابونی ها بودند، عربای بیابونی بودند که در سایه اسلام به عزتی رسیدند که سلاطین ایران و روم در مقابل اونها خاضع شدند، در جنگ ها بر اونها پیروز شدند، اونها به اسیری گرفتند. و یمضون الاحکام فی من کان یمضیها فیهم، اونها شروع کردن به این که حکمرانی کنن و دستور العمل بدن به کسانی که قبلا اونها املا میکردن و دیکته میکردن. قبلا دیگران میگفتن به اینا دستور میدن چه بکنید، حالا اینا شدن فرمان روا که به دیگران اینا دیکته میکردن. لا تغمز لهم قناتون ولا تقرع لهم صفاتون، این دو تعبیر، تعبیر کنایه با زیبایی است که ما معادلش رو در فارسی نداریم، البته با اون فرهنگ و با اون شرایط اون زمان هم مناسبت داشت. کسی که مثلا می‌رفت جنگ، خب معمولا سلاحایی که داشتن شمشیر و نیزه بود. نیزه ها گاهی از لحاظ جنس و اینها طوری بود که استقامتش کم بود، شکست می‌شکست، گاهی خم می‌شد. وقتی میخواستن بگن یک شجاعی است که در جنگ پیروز میشه و کسی برش غالب نمیشه، میگفتن که این کسی است که نیزش خم نمیشه. لا طوق مزله قناتون، این که نیزش خم نمیشه یعنی اونقدر قدرتمند و مجهز است به سلاح لازم که در نمیمونه، هر جا سلاحی به کار میمونه کارگر میفته. به هر حال نتیجه ای که از این فراز گرفته میشه تأکید بر این مطلبی که با تأمل در احوال گذشتگان، حالا اگر از گذشتگان در اقتابیرات عالم شما خبر ندارید، اما از مردمی که در اطراف خودتون زندگی میکنند که خبر دارید. قریش و بنی هاشم و بنی امیه، اینا که از بنی اسماعیل هستن، نسب شما از حضرت اسماعیل، ببینید که وضع خودتون چجور بود. کنار شما تا همین قلعه ها و اینا یهودی ها زندگی میکنن که بنی اسرائیل هست، اونا ببینید ازشون چه شده که آواره شدن از کشورهای خودشون و اومدن توی این قلعه ها، توی این بیابون ها دارن زندگی میکنن با هزار سختی. ببینید اینا گذشتهشون چی بود و بعدش چی شد. حالا بعد اشاره میفرماید که بعد اگر باز این نعمت وحدت و الفت رو از دست بدن، باز اون بدبختی ها عود میکنه. پس اعتبار عبرت گرفتن به احوال گذشتگان در این بخشی که امیرالمومنین صلوات الله علیه تأکید میفرماید و با این بیان رسا تشریح میفرماید، این است که قدر الفت و محبت و روابط صمیمانه بین امت اسلامی رو بدونید. طبعا در هر جایی کمابیش اختلافی، دشمنی، کدورتی وجود داره، اما سعی کنید که اینها در سایه اون وحدت اسلامی و اون نعمتی که خدای متعال به برکت ایمان به شما ارزانی داشت اینها خودنمایی نکنیم. خب میدونید شما همون وقتی که امیرالمومنین اینا رو بیان میفرمود و مردم را دعوت میکرد به الفت، در خود بین مسلمان ها چه اختلافاتی بود. همه مسلمان ها که یار امیرالمومنین نبوده، حتی اونایی که توی لشکر امیرالمومنین بودن همه اونطور نبودن که علی را واقعا اونجوری بشناسن که شیعیان خالص بشناسن. خیلی هاشون به واسطه قومیت های روابط اجتماعی خاصی اونجا جمع شده بودند و همین ها بودند که امیرالمومنین از دستشون مینالید. این گله ها و شکایت هایی که تو خود نهج البلاغه نسبت به اینها هست، دشمنی هایی که اینا با هم دیگه داشتن، به تو همین خطبه به این دشمنی ها اشاره شدی. اما در این حال میفرمان قدر نعمت و الفت اسلامی را بدانید و نگذارید که این خدشدار بشه. اگه این خدشدار شد هیچ چیز جای اینا پر نمی کن. ما هم بعد از این بیان امیرالمومنین برای زمان خودمون استفاده کنیم. البته اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه ها کمافیش وجود داره، اختلاف بین دشمنان اسلام و کسانی که اساسا نمیخوان نظام اسلامی وجود داشته باشه، با کسانی که در راه برقراری نظام اسلامی خون دادن، این یه جور اختلافی. اختلافی بین کسانی که نمیخوان سر به تن مسلمان ها باشه. و امروز میبینید در همه جای دنیا، به خصوص در کشورهای اروپایی، روز به روز دشمنی با اسلام بیان‌تر داری میشه. یکی یکی از کشورهای اروپایی دارن با حجاب مخالفت میکنن. یه روز فرانسه بود، بعد آلمان بود، بعد الان بلژیک، بعد کشورهای دیگه هستن، همینطور یکی یکی دارن مسابقه گذاشتن در مبارزه با اسلام. و این جنگ‌هایی که به راه انداختن، حالا درسته که در پیش گامشون شیطان اکبر هست، ولی اونا دیگه پشت سر اینا هستن، اینا با هم متحدن. اگه اختلافی دارن در این است که غنایم رو چگونه تقسیم کنن، ولی همه در اینکه مخالف با اسلام و پیشرفت اسلام باشن متحدن. ما هیچ وقت با اونها نباید الفت برقرار کنیم و با کسانی که ایادی داخلی اونا هستن، اونا آمریکای داخلی هستن، اونا صهیونیست های داخلی هستن. الفت با اونا یعنی الفت با صهیونیست ها. اینا که علی نمی فرماید، اونایی که اصل اسلام رو قرار دادن و واقعا دلشون میخواد حکومت اسلامی برقرار بشه و احکام اسلام پیاده بشه، نه اسم اسلام. اسم اسلام که معاویه هم میبرد، آمریکا هم میبرد، آقای بوش و همین ماه رمضان به مسلمان‌ها افطاری داد. اسم اسلام که برای اونا ضرری نداره. اینجا تو همین خطبه امیرالمومنین میفرماید از شما از اسلام جز اسمی براتون باقی نمونده. حالا رسیده اونجا بیشتر توضیح میده. اسم اسلام که فایده نداره. اونایی که واقعا نظام اسلامی را میخوان و میخوان احکام اسلامی را پیاده کنن، ما باید روابطمون رو با اینها صمیمانه‌تر، گرم‌تر و قوی‌تر کنیم، همدیگر رو داشته باشیم. حالا اگه اختلاف سلیقه هایی در بعضی برنامه های اجرایی هست، در مسائل دیگری هست، اینها نباید مانع بشه از این که ما در اصل نظام اسلامی با هم متحد باشیم، همگام باشیم. همونطور که میبینید در مواقعی که لازم میشه مسلمان ها با هم یک صدا هستن و خاری در چشم کفار میشن، همونطور در روز خود و همسال اینها بودن. و انشاءالله خدا این روابط دوستانه و صمیمانه را قوی تر کنه. همینجا باز اشاره میکنم که این معناش این نیست که با ایادی داخلی کفار هم رابطه صمیمانه داشته باشید. اینجا اونا خودکشید، برعکس، باید شما اونا را شناسایی کنید و مواظب باشید که اونها در شما نفوذ نکنن و ابداً با اونها محبت و صمیمیت نداشته باشید، اونا دشمن شما، اونا میخواد ریشه شما را بکنن. ولذات ما در اسلام تبلی و تبری را جفت هم داریم. باید نسبت به دوستان کمال دوستی را داشته باشیم، به دشمنان قسم خوردن را باید کمال دشمنی داشته باشیم. هر قدر هر کدوم از اینها سوسیایی، اون یکی دیگه هم سوسی. اونایی که واقعا طالب اسلامن، نسبت به پیغمبر اکرم و نسبت به اهل بیت علاقه دارن، نسبت به احکام اسلام علاقه دارن، میخوان اجرا بشن، اونا رو باید تو چشمون نگه داریم، اما به شرط اینکه اصل نظام رو قبول داشته باشن. بخوام این نظام واقعی باشه، باقی نظام یعنی بقای احکام اسلام. فراموش نکنید، گولتون نذارن واسه اسم نظام اسلام. نظام کدومه؟ کشور اسلامی مونید که احکام اسلامی داره اجرا بشه، نه اینکه احکامش بگیم نقض شده، تاریخ مصرفش گذشته، فقط اسم اسلام باقی باشه. این که نشد کشور اسلامی، این که نشد نظام اسلامی. مگه شهدا برای این کشته شدن که اسم اسلام باقی بمونه؟ شهدا جان دادن تا احکام اسلام اجرا بشه. کسانی که طالبن احکام اسلام اجرا بشید، منتشون رو بکشید، نازشون رو بکشید، به اونها کمک کنید، از اشتباهاتشون اغماض کنید، با اونها صمیمیت داشته باشید، فداکاری کنید، ایثار کنید. اما اونها که میخوان ریشه اسلام بکنن و فقط یه اسمی از اسلام باقی بمونه، نسبت به اونها متقابلن باید کمال دشمنی را داشته باشید تا فریب نخورید و اونها نتونن در شما نفوذ پیدا کنن. اعاذنا الله و فقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.